اون که امر به طبیعت میخوره، امر فرد مثلا متصوره،
حداقل قائل نداره،
اصلا تصور داره دوباره.
تصور که میشه کرد، یعنی شما اگه خصوصیات فردیه او را هم بخواهی میشه امر به فرد.
مأمور رو نه،
مأمور رو
به رو، مأمور رو به
رو مثلا اگه بخوای دیگه، یعنی شما این مأمور رو به رو با همه خصوصیات فردیش میخوای، اگه یه همچیزی باشه میشه امر به فرد. ولی چون در جعل احکام اینا نیست، بذار کسی هم قالب تعلق احکام به فرد نیست، هم میگم به طبیعت. بطور این طبیعت عنوان یا معنون نظام میشه، طبیعت به حمل شایع میشه معنون، طبیعت حاکی و مرعاتی و اینا میشه عنوان.
و این دعوا میشه که معنای وجود و وجودات نزا هم قابل تصوره، ولی نزا رخ نداره. اونجا میگیم با تجربه این که بحث میشه که آیا عنوان متعلقه یا معنون، و اینجا وجود چون به معنای معنونه، آیا این درسته؟
بله، مطمئن معنون واحده یا متعدده رو داریم میگیم، بسته اینه.
اونجا فقط معنون رو میگیم، در اونجا نظام میشه که شاید عنوان متعلق باشه.
بله، کسی که عنوان بگیره دیگه به این بحث نمیکشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
آبا و ابنا رو عرف میفهمه؟
ما که اصلا میگیم آبا و ابنا عرفیه تا اینکه عقلی باشه. میگی نه؟ بپرس. الان از یه نفر بپرس چند تا انسان تو اتاق؟ بپرس. ارتکاز عرفی چی میگه؟
پنج تا انسان بره میگه کماکان
چند تا انسان تو اتاق؟
نه انسانیت.
نه انسانیت، انسان. کلی طبیعی انسان دیگه، انسانیت کلی طبیعی نیست. انسانه. به تعداد افراد انسان میبینه. به تعداد افراد طلبه میبینه. در همه ماهیات این قضیه که میشه کلی طبیعی ماهیت دیگه. در همه ماهیات این تکرار میشه. چهار تا شما کتاب بذاری نمیگه یک کتاب چهار تا مثال داره، میگه چهار تا کتابه. ببین در ارتکاز عرفی اصلا آبا و ابنای، حالا به دقت عقلی هم آبا و ابنای به این برمیگرده که آیا کلی طبیعی به اصطلاح وجود مستقلی در خارج دارد یا ندارد. افلاطونیان اونایی که مصور رو قائل بودند میگفتند دارد، اونایی که مصور رو قائل نبودن میگفتن ندارد، متعدد میشه. مثلا اگر بخواد به ما مصور رو به اون معنای افلاطونی قائل نیستیم، مثلا میگیم عقلا هم متعدد میشه، ولی اینکه عرفا متعدد میشه واضحه.
مثلا مثال اون وجود سیار،
اینایی که از این حرفا میزنن اینا عمده حرفی فلسفه بلد نیستن، یعنی میان بد معنا میکنن، بعد با اون معنای بدی که میکنن ادامه میدن. خب بعد ادامه خب من نجام چیز دیگه میشه. کلی طبیعی مفهوم نیست، مفهوم نمیگن کلی طبیعی، کلی طبیعی ماهیته و ماهیت با مفهوم سیمرغ، سیمرغ مفهومه ولی ماهیت نیست. ماهیت حدود واقعیت خارجیه، یه بخشی
هم انسان
ماهیته، ولی انسان میشه کلی طبیعی.
مفهومش چیه؟
مفهومش انسانیت، انسانیت مفهومه. انسان میشه ماهیت. بعد این ماهیت عرف وقتی نگاه کنه میگه مثلا اینجا چیه، میگه چند تا انسانه.
عرف ماهیت میفهمه از انسان؟
نه، اونی رو که ما بهش میگیم ماهیت،
عرف میگه مفهوم.
نه، عرف اصلا مفهوم ها جا نمیکنه، ما جا میکنیم. عرف یک سری از امور را با تعدد فرد متعدد میبینه، یعنی ما به ازا براش میده، برای یه سری ها ما به ازا نمیبینه. ما برای اون مفاهیمی که عرف برای اون مفهوم تبدیل درست نیست، برای اون حاکی هایی که عرف براشون ما به ازا میبینه و ما به ازایش رو حدود واقعیت خارجی هم میبینه، میگه ماهیت یا کلی طبیعی. عرف که اصلا ماهیت چیه؟ خب دیگه ما باید بیام تطبیق بدیم به عرف، یعنی عرف ارتکازشو داره. ما نگاه میکنیم در ارتکاز عرف چیزهای مختلفی هست، بعضی ها جایگاهشون ذهنه، ما به ازا رو توضیح نمیدن، خب که کلی طبیعی نیستن. ما باید دیدیم اون کلی طبیعی که ما میگیم با چه چیزی در عرف بگو تطابق میکنه، بعد اون رو باید بریم دنبالش. کلی طبیعی ماهیت لام شرطه. خب ببین ماهیت لام شرط با چی عرف تطبیق میکنه؟ با اونی در عرف تطبیق میکنه که براش ما به ازای عینی قائله و اون رو حاکی از شرایط و چیستی ما اون ما به ازای عینی میبینه. اینها رو با تعدد افراد متعدد میده. اسم اینا رو تو فلسفهش میگن کلیه طبیعی
یا هم ماهیت.
یا هم ماهیت. آره. ما کلیه طبیعی که میگی به مفهوم نمیگیم. این هم که تو به عرف بگی که آقا ماهیت متعدد میشه، این هم که مثلا ماهیت نداره. میدونی مثلا چی مونه؟ مثلا ترکیب عطفی نعتی مونه تو اصل مصفت میگی. عرف عطفی نعتی نداره اصلا. چون اصلا لوازم و مصفتات استصحاب رو نداره. چون اصلش مال اونجاست. اونو نداره که بخواد اینو داشته باشه. شما باید ببینید اونی که شما بهش میگی ترکیب عطفی نعتی، اونو عرف کجا میبینه و با او چه معامله ای میکنه. اینجا هم تو بحث‌های فلسفی همینه. اصطلاحات فلسفی رو که عرف نداره، اون منشأ انتزاعش عرف داره. شما باید برید ببینید اون منشأ انتزاع اون مفهوم فلسفی که شما میگید در عرف با اون منشأ انتزاع چه برخوردی میکنه. این راهشون اینه. ولی شما واژه رو بگید اصلا این واژه رو نداره که بعد بخوام این تطبیق عرفش چی میشه.
موتن شما اگر بخوام
اقوال رو ببینید چی؟
آب و ابنا.
کلیه طبیعی تو فلسفه بحث مفصل از یونان باستان بحث بوده، همین تو دنیای امروز هم ادامه داره.
بدایه نهایی
آنه چهار تا بحث فلسفه‌شون هست. اونقدر چیزی نیست که شما کل فلسفه میگید بدایه نهایی. چند تا داره، اونم نظر همه نیست. ولی حالا نظر علامه را اگه میخواهم بدونی، توی مرحله پنجم که ماهیت رو میگه، بعد اونجا میرسه به کلیه طبیعی که میگه ماهیت لا به شرطه. بعد اونجا هم بحث همین تعدد یا عدم تعدد رو مطرح میکنه. بعد سه چهار خط
حالا مثلا اون حدود سیاری که فرمودید دفعش واحد نیست،
زمان اینطوره. زمان حرکت وجود واحده. حرکت بین مبدا و منتها رو یک وجود واحد عرف میده. مثلا شما از خونت که حرکت میکنی تا بیای اینجا، این رو عرف یه دونه حساب میکنه، در حالی که این یه دفعه ایجاد نمیشه. این ذاتش تدریجی الحصوله. کلشو یه فرد میبینه، یه وجود از حرکت عرف میبینه، در حالی که یه دفعه نیست، تدریجی.
اشکال واسه به مثال کلا مثلا به این بحثی که شما داشتید تو اینکه آقا ما وجود نسبتش اون خصوص من وجهه بعد وجود سیال دفعه واحد نداره، اینه که شما از این برمیگید وجود سیال یک وجوده به دفعه به عرفت بعد در اش متعدده به
دفعه عرفه. نه
واسه
عرفه هم متعدده. حرکت از مبدأ تا منتها رو عرف یه دفعه نمیبینه، یه وجود میبینه ولی یه دفعه نمیبینه.
یعنی چند دفعه آنیه درست آجا؟
چی؟
برای از تهران میره مشهد، میگن تو چند دفعه اومدی؟
یه دفعه
اومدی
مشهد.
نه این مسئله رو عوض نکن. تدریجی بودن و نبودن بحثه. شما حاصل مسئله رو داری نگاه میکنی. اثر دفعه حاصل میشه که وصول به منتها است. وصول به منتها در آن حاصل میشه. خروج از مبدأ در آنه. من خود حرکت رو میگم، نه اثر حرکت رو.
خود حرکت الان چه مسئله رو عرفی بکنیم ما متوجه بشیم. مثال عرفی مأمور
میگیم
مولا امر میکنه حرکت.
حرکتت از همون مثال خودت میگم، اون تا مسترش میگم. حرکت شما از قم به مشهد یا یک دفعه انجام شد، میگه نه بابا دو ساعت طول کشید. دو ساعت طول کشید. اون اثرش یه دفعه است. وصول به مشهد، خروج از تهران، آره اینها یک دفعه است. اثره. آمدن تعبیر خوبیه. اثره. خارج شدن اثره. آمدن اثره. اما خود عمل حرکت خود زمان یا تو عرف هم یه دفعه نیستن، تدریجی هست.
خود اثرات متعدده، نه دفعه.
نه اثرها یه دفعه هم. اثر یک دفعه است. اثر یک دفعه است. خود این یک دفعه نیست. خود اون عمل تدریجی. با اینکه یه وجوده. یعنی حرکتی که از قم تا مشهد انجام میشه که متصل داره میاد، اینو یک سفر حساب میکنه. منتها خود این سفر رو تدریجی میبینه. بله خارج شدن از تهران، خروج از مبدأ، وصول به منتها، اثرش، اینا دفعتن میان که نمیشن اسم اثر. خود حرکت، خود زمان، اینایی که سیالن، کم متصل قارن، اینا رو خود عرف هم یک دفعه نمیان.
بعد ما مثلا واسه فهم نسبت باید عرف رو ببینیم، عقل رو ببینیم.
بستگی داره که کجا میخوای قضاوت کنی. جایی که دلیل عقلیه تطبیق با عقله، جایی که دلیلت ظهورات، تطبیق با عرفه. البته این مختار ماست، همه اینو نمیگن. بعضی ها کلن میگن تطبیق با عرفه، بعضی هم کلن میگن تطبیق با عقله.
درسته؟
ولی چی؟
چون یه منطقیه
دیگه،
چون یه
بس منطقیه. نه آقا، تطبیق با عقل حرف آخونده اونم میگه بس منطقیه. در بعض مشتق اونجا که بحث تطبیق رو مطرح میکنه، میگه عرف مرجعیه صرفا در تأیید مفاهیم، نه در تطبیق. تطبیق با عقل، هرچند معلوم آقا خودش تو استثناء تطبیق رو به عرف میده، ولی اون بمانه، ولی که کلیتش من بشه. ما معتقدیم اگه دلیل عقلی بود تطبیقش با عقله، اگه بحث ظهورات بود تطبیقش با عرفه. به همین جد روایات مثلا نجاست رو وقتی میخواییم تطبیق بدیم که این خون نجسه یا پاکه، تطبیقش با عرفه. عرف بگه خونه نجسه، عرف بگه رنگ پاکه. یا مثلا فلس ماهی، اونم با عرفه. عرف بگه فلس داره این حلاله، عرف بگه فلس نداره حرامه. حالا عرف آم عرف خاص پس دوره به روایت شه. اگر مخاطبین روایت عمومی باشن، یعنی به افراد مختلف و صنفای مختلف گفته بشه این حرف، عرف عام میشه، میشه نجاست خون. اگه به گروه های خاص گفته شده باشه، مثلا فلس ماهی، عرفش هم میشه عرف خاص. آره دیگه، مخاطب آره صیادی. چون روایت رو نگاه کنید، آدم های معمولی نیستن، یا صیادن یا ماهی فروشن. در نتیجه عرف خاص معیار میشه، عرف خاص باید بگه. امام میگم شیلات رو خود مشکله بخواهم بگیم، ولی ماهی فروش ها، ماهی گیر ها، اینا باید بگم فلس داره. یه طلبه من گفتش که این ماهی میخواستم بخرم، گفت این فلس نداره. گفتم که از اینایی که، حالا اون شیر ماهی بود، گفتم که من که نه ماهی فروشم نه ماهی چیزم، به اون ماهی فروش گفت فلس داره، گفت داره نه. بعد اون گفت من نمیدم، گفت همین کافی که تو ماهی ببینیم ها نبید. معیار عرف خاص میشه، عرف عام نمیشه. اما تو طهارت نجاست عام میشه، چون افراد مختلف میگن. اینا همشون ادله لفظیان، ظهوراتن، معیار میشه عرف. حالا اونجا مخاطب افراد مختلف و تیفای مختلف بودن، میشد عرف عام. اینجا تیف خاصه، میشه عرف خاص. اما یه جا دلیل عقلیه، مثل ظلم، خب ظلم دلیل عقلیه، یا بحث ملازمه عقلیه است، اونجا دقت میشه عقلی، تطبیق هم میشه با عقل. عقل باید بگه این ظلمه یا ظلمیست. عرف بگوید ظلم است، قبول نیست.
الان ما یه
تأثیری داریم،
الان ما یه امری داریم که 100 درصد 1000 تومان، شما تو 10 تا 10 هزار تومانی میدیدش. الان عرف میگه شما این امر رو مرغ واحد انجام دادی، ترجیح انجام دادی.
این دو تیکه داره، یکی صدقه دادنه، یکی هم اون وصول به افراده. خب دو تا بخشه نسبت به هیئت که طلب صدقه دادن بود. خب آره، با اون ماده فرق. شما به 10 نفر یه دفعه صدقه سال اینه دیگه،
نه به
یه نفر 10 بار صدقه داده. نسبت به اون گیرنده یک فرده، نسبت به اون عمل صدقه دادن 10 فرده. این هم اون اینجوری میشه، یعنی تفکیک میشه بین اون جنبه وجود با وجود.
صدقه 100 هزار تومن یک فرده،
یک فرده اونم صدقه.
خب الان دفعش واحده یا تدریجی؟
نسبت به چی؟
نسبت به اون دفعه ای که عرف میفهمه برای اتیان هم، یعنی شما یک،
نه این که اصلا تدریجی نیست، این تدریجی نیست، همون دفعه اول که میدید صدق میکنه 10 تا فرد میشه.
خب پس امر ما یه بار اتیان،
من کجا رو گفتم تدریجیه؟ اونجایی که سنخش کمه، متصل غیر غار، یعنی سنخ قاره غیر قاره، سنخش قاره غیر قاره، یعنی اجزایش با هم قرار ندارن، کنار هم نمیان. و این حالا یه وقت عرف هم میفهمه اجزایش قرار ندارن، مثل زمان و حرکت. یه وقت عرف نمیفهمه، اگر دلیلت لفظی بود تطبیقش با عرفه. اونجایی که عرف غیر قار بودن رو بفهمه، خب دیگه یه دفعه نمیشن، تدریجی و حصول میشن. اگر با عقل بود ولی عرف نفهمه، عقل بگه مثل حرکت جوهری، حرکت جوهری رو عقل میفهمه تدریجیست، عرف تدریجیت تو حرکت جوهری نمیفهمه. ولی در حرکت از مکان به مکان عرف هم تدریجیت رو میفهمه، عقل هم میفهمه. خب شروع کنیم. والا حرفا شما دیگه، تو هم شما یه سال پرسیدی، سمت پرسیدی. عرض باید بحث آغازی ها بود در مره و تکرار. مرحوم آغازی ها در مره و تکرار 12 تا بحث داره 9 تا بحث کوچولو داره که کوچولاشو گفتم، 2 تا بلکه 3 تا بحث نسبتا خودم مفصل داره که امروز یکیشو میگیم، 2 تاش هم میمونه برای فردا که دیگه فردا تموم میشه بحثش. اما اونایی که گفتیم که فقط شماره بزنید مطالب قبلیه، 1 در معنای مره و تکرار آغازی ها گفت چند تاست؟
3
تاست. داره که آخون گفته بود 2 تاست، آخون گفته 2 تاست، یکی
فرد
و افراد، یکی دفع و دفعات. آغازی ها گفت باید بگیم 3 تاست، فرد و افراد، دفع و دفعات و وجود واحد و وجودات متعدد. و فرق وجود واحد و وجود متعدد با فرد و افراد هم این بود که در فرد خصوصیات فردیه دخالت داره و تحت طلب قرار میگیره اگه متعلق طلب باشه، ولی در وجود واحد و وجودات متعدد خصوصیات فردیه دخالت نداره، فقط توقع طبیعته. این مطلب اول. مطلب دوم تبیین محل نزاع بود. آخوند گفته بود هر دو معنا، هم فرد و افراد هم دفع و دفعات، هر دو محل نزاع. مرحوم آغازی ها طبعا لصاحب الفصول میگه فقط معنای بگید دفع و دفعات محل نزاعه. بعد دو تا دلیل برای این میاره، میشه مطلب سوم. دلایل برای مدعا، دلایلش همون تکرار دلایل صاحب فصوله. صاحب فصول دو تا دلیل داشت بر اینکه دفع و دفعات محل نزاعه، اینم هم اونو میگه. یکی ظهور واژه مره در عرف دفع است، اراده معنای دیگه مثل فرد یا حتی وجود واحد قرینه میخواد. تکرار هم میشه دفعات، مره تکرار، مره دفعه، تکرار دفعات، عرفش اینه. بس بنابراین اگر اینا میخواستن معنای دیگری اراده کنن باید قرینه میآوردن، نه بودن. این یه دلیل صاحب فصوله که آغازی هم میگه، آخون این دلیل رو نقل نکرده تو کفایه، ولی آغازی ها همونو قائله. دلیل دوم صاحب فصول که آغازی ها هم قائله و آخوند آورد و رد کرد این بود که اگر اینا معنای فرد و افراد رو اراده کرده بودن، باید در تتمه بحث بگید طبیعت و فرد می آوردن، داره که در تتمه اون نی آوردن، مبحث مستقل آوردن، پس معلوم میشه اون معنا رو اراده نکردن. مرحوم آخوند به این جواب داده بود که این فرد با اون فرد بگید فرق میکنه، اون فرد به معنی هم خصوصیات فردیه است، این فرد توش خصوصیات فردیه نیست. بعدم آغازه که اصلا معنی نداره فرد بگی و توش خصوصیات فردیه نباشه، اون دیگه فرد نیست، اون میشه وجود واحد وجود متعدد. این هم مطلب سوم. بس مطلب اول آخوند گفت مره و تکرار، بگید آخوند گفت دو معنی داره، آغازی ها گفت
سه
معنی داره و فرق این معنی چی؟ مطلب دوم محل نزاع رو آخوند گفت هر دو معناست، آغازی ها گفت خصوص دفع و دفع تبل صاحب الفصول. سه ادله این مدعا که محل نزاع خصوص دفع و دفعاته، همون دو دلیل صاحب فصول بود که یکیش آخوند رد کرده بود، آغازی ها نقد آخوند رو آورد و جواب داد. مطلب چهارم این که وقتی مولا ام مثلا کسی که قائل می شود به مره، آیا تکرار مره یعنی دفعه به شرط لا انز زیاده یا لا به شرط انز زیاده، که آغازی ها چی قائل شد؟ لا به شرط انز زیاده. این هم چهار
قائل
رو
هستن
به
شرط لا
مره کلا داله بر مره هست،
نه داله بر مره هم قائل نداشته باشه این بحث های دیگرش اثر داره، چون بعد دوباره خود اینا که مثلا فرض کنید حالا اگر از جای ما از دلیل مره را فهمیدیم از خود عمده قرینه ای نداشتیم، این معناش یعنی به شرط لا ان زیاده یا لا بش، اونی که قائل دارد یا ندارد که بحث میشه، بحثی که خود عمد دلالت کند بر مره یا تکرار، این بحث که قائل داره نداره. اما این که اگر من مره را فهمیدم این مره به اصطلاح به شرط لا ان زیاد است، راه هم نخوام یا لا به شرط، این دوباره اونجا اثر
میکنه. لا به شرط لا در امتصال بعد امتصال معنا داره. بله مره، شما در مره در بحث مره نه امتصال بعد امتصال
چی داری میگی؟ من امتصال امتصال چیکار دارم؟ وقتی من فهمیدم مولا امر مره کرد، خود همین متعلق امر مره است، ظهورش در به شرط لا ان زیاد است یا لا به شرط ان زیاده است یا ظهور ندارد. اصلا کاری به امثال اقوال امثال ندارم من. اینو دارم میگم نه این یعنی لا به شرط ان زیاده. اگر شما استظهارت از خود خطاب این بود که مره یعنی به شرط ظهورش نگیری به شرط لا ان زیاده و این دوباره مبتله. و اگر گفتی هیچ کدوم رو ظهور نداره نه به شرط نه لا به شرط، تو قضیه امتصال اقوال امتصال که میرسی اونجا با اصل عملی تکلیف رو تعیین کنی
نتیجه شاید باشه ولی به هم ربطی نداره.
بله اون تأثیر میذاره. شما اگر اینجا قائل بشی در ظهور در به شرط لا، اونجا هم امتصال اقوال امتصال رو مخل میدونی. اگر بگی قائل بشی در ظهور در لا به شرط نه زیاده، اونجا امتصال عقیبال امتصال رو ممنوع نمیدونی. اگر اینجا ظهور رو قبول نکردی اونجا باید بری سراغ اصل عملی. آقا چون اینجا ظهور رو قبول نمی کنه اونجا اصل عملی رو مطرح می کنه. لذا همین آغازی ها وقتی به امتصال عقیبال امتصال میرسه میگه برای ما نوبت به این نمیرسه. چرا؟ چون ظهور رو لابه شرط میدونسته. اما حالا اگر کسی بدونه باید بس با چه اصل عملی مطرح
کنه.
الان بحث اون تو جل مقام امتصال هم داریم. اطلاق مقامی مقام امتصال اقتضا میکنند مره را که خود آخوند هم اشاره کرد، اون هم داریم. اما این بحثایی که الان داریم میگیم تو جل. این چند تا؟
چهار تا.
مطلب پنجمی که مطرح میکنه بحث تصویر تکرار. همونطور که مره را تصویر کردن به شرط لا ان زیاده، تصویر کردن لا به شرط ان زیاده که خودش قائل شد لا به شرط زیاده، مطلب پنجم نحوه تصویر تکراره که اینم دو تصویر داره. بعضی وقتا ظهور تکرار در عام مجموعیه، یعنی تکرار علی مجموع الواحد که کلش با هم موضوع وحدانی است، یه اطاعت داره و با ترک هر فردی معصیت میشه. یه بود دسته دیگه هم گفتن ظهور تکرار در عام استقراقی است که به نحو استقلال و سریان باشه، یعنی هر فردی اطاعت و معصیت جداگانه داره. آقا زیاده خیلی بحث نمی کنه، فقط اشاره می کنه که بیه به نظر من ظهور در تکرار در استقراق افرادی است. یعنی اگر تکرار کسی قائل شد، حالا از عام فردی یا از هر جای دیگه، اگه قرینه آورد که اینجا مجموعیه که چی؟ قرینه نیاورد میشه استقراقی. اینجا در همین حده. ولی کن در بحث عام و خاص که میرسه، اونجا که ناینی انواع عام رو میگه استقراقی مجموعی بدلی، اونجا آغازی های رو مفصلتر بحث میکنه و بیان میکنه که چرا ظهور در استقراق ملخص الکلام معتقد غلبه در شریعت بر استقراقیه در احکام استقراق افراد مجموعی کمه و از اینجا یه انصراف درست میگه.
احکام در استقراق افرادی فهم میکنه با که ظهور تکرار در چیست؟
در تکرار رو اگر شما تکرار قاشه کنید دفعات میخواد، کل این دفعات رو یه امتصال میخواد که بشه عام مجموعی، یا هر کدوم رو امتصال جداگانه حساب میکنه که بشه عام استقراقی. بعد وقتی میام دعو اشاره رو در عمومات و اطلاقات مورد بررسی قرار میدم و میبینم در عمومات و اطلاقات غالبا دعو اشاره بر چی بوده؟ این از اون قلبه دست بوده استقراقی بودن بوده، لذا این معامله رو میکنم در اون چه باشد مربوط میشه الا ازا ثبت. این بیان ظاهر حال که اطمینان نیست، باید زن و غلاییه. این بیان رو مرحوم آخوند اینجا برموازه اینجا نداره، تو زیل انواع عام داره. اینجا فقط این رو اشاره میکنه که دو تصویر از تکرار صورت گرفته، یکی گفتن تصویر ظهورش در عام مجموعی، یه سری گفتن عام استقراقی، و خودش میگه ظهور کلمه تکرار در عام استقراقی. اینا مطلب
پنجم مجموعی
به یه ترک یه فرد و اسیانش به ترک یک حس است، امتصالش به انجام همه حس است مجموعی توش. اما در افرادی هر فردی اطاعت مجموعی برعکس بدلیه. در مجموعی اطاعت به همه است، اسیان به یه حس است. بدلی برعکسه، اطاعت به یه حس است، اسیان به همه است. روشنه؟
خب
این هم از این مطلب شیشم بیان قول مختار بود که بالاخره ظهور در چیه. در قول مختار ایشون با آخون موافق بود و گفت که نه ظهور در مره دارد نه ظهور در تکرار دارد، چون دو تا وضع داره، یه وضع صیغه یه وضع ماده، نه در وضع صیغه مره هست نه تکرار، نه در وضع ماده مره هست و نه تکرار، لذا مختارش مثل آخون شد. این هم چند تا؟
شیشتا.
مطلب هفتم تعریض به استدلال صاحب فصول و نقد آخونده، که آخون از کلام صاحب فصول فهمیده بود که صاحب فصول مصدر را مساوی با ماده قرار داده و بعد نقد کرده بود که مصدر ماده نیست، مصدر خودش یک کلمه مستقلی است که برای خودش هیئتی دارد و ماده‌ای دارد، و اونی که ادبا گفتن مصدر اصل کلام است، این بگید ربطی به اینجا نداشته، مال بحث ترتیب در موضوع بود. مر در این مطلب هفتم آغازی ها معتقد حرف صاحب فصول درست بوده، آخون کلام صاحب فصول درست نفهمیده، درست استنباط نکرده. حرف صاحب فصول این بوده که وقتی میگه اجماع علما بر مصدر، نه اینکه مصدر ماده است، میگه اگر ماده اقتضا بکند مره را یا مثلا تکرار را، باید در مصدرم که اولین کلمه است که بر اساس اون ماده انشا میشه، اولین کلمه ای که در خانواده کلمات انشا میشود مصدره، باید در همون جای نشون بده داره که مصدر نه اقتضای مره نه تکرار، مره را میخواد بیاد با الف و لام بیاد با تنوین میاد و اینم اجماع اهل ادب هست، پس معلوم میشه ماده اقتضای مره و تکرار نداشته، نه اینکه ماده را با مصدر بگید یکی گرفته. و اینم مطلب هفتم بود.
نزا فقط در هیئت میشه دیگه،
بعد نزا نه نمیخواد بگه اصحاب فصول نمیخواد بگه در ماده نزا نیست به خاطر این که مصدر رو گفتن، میگه اگه در ماده بود در مصدر هم باید میومد، نیومده پس نزا اینجا نبوده، این شکلی و نزا باید میره تو هیئت. اینجا با صاحب فصول موافق شد، دقت کردید؟ این مطلب هفتم نزا فقط در هیئت. مطلب هشتم اونتا در هیئت، نه به اون توضیحی که آخوند از فصول. مطلب هشتم که اینو اشاره وار میگه، میگه که وضع قبلش گفت وضع دو تا داره، یه وضع هیئت داره یه وضع ماده، توش گفت مرد و تکرار نیست، اینجا میگه وضع در ماده نوعیه در هیئت شخصیه. این مطلب هشتمش که این برعکس حرف مشهوره که مشهور معتقدن وضع در هیئت نوعی و در ماده شخصی. این حرف رو ما نمیتونیم این شکلی که هست بپذیریم، اصلا وضع در ماده نوعی باشه رو ما قبول داریم، ما میگیم در ماده مواد با هم فرق میکنن، یه وقت وقتی ماده رو وضع میکنن این تفصیل قائل، یه وقتی ماده رو وضع میکنن اینجا نظر به خصوص او ندارن، بلکه این و نگاه میکنن به دیگران که در مشتقات این اتفاق میفته. اینجا وضع نوعیه، یعنی ماده نون صادره رو برای حدث یاری کردن در نظر میگیره که این در قالب ها و حیات مختلف میتونه تکرار بشه، در جوامد معمولا اینطوری نیست، این رو میشود تصویر کرد. اما وضع هیئت شخصی باشه، ما هرچی فکر کردیم اصلا تصویر معقولی پیدا نکردیم، ما چطوری میشه هیئت وضع شخصی باشه؟ مثلا وقتی میاد وزن فعل مضارع رو میخواد بذاره، آیا برای هر موردی یه هیئت وضع میکنه؟ این قابل تصویر نیست و من احتمال دارم این خطای مقرر باشه. چرا اینو میگم؟ در مقالات الاصول که قلم خود آغازی است، مقالات اینجا نیاوردم بخونم از روش، همین بس اون باید ضبط نمی کنن
عکسشو در میارم براتون،
حالا بیا که عبارت شما در مقالات الاصول همین بحثو که داره، اونجا مرحوم آغازی ها میگه وضع هیئت وضع نوعیه، حالا این که وضعیت شخصی باشه اصلا تصویر نداره و من احتمال خطای مقرر باشه، ولی آغازی هم تو مقالات تصویر میکنه که وضعیت رو نوعی میکنه.
شخصی باشه یعنی مثلا
برای مزارع، نه مزارع، برای هر فعل مزارع یه وضع کار،
هر فعل مزارع در هر ماده یه وضعیت.
اصلا مثل همون چیزی که مشهور تو ماده میگن و ما هم در ماده جوامد قبول داریم، در بسیاری از جوامد قبول داریم، مثل همون آره اون بشه. و این اصلا تو هیئت قابل تصویر نیست. علایان اون چی که در نهایت الافکار اومده دیگه وضع نوعیه. بفهم هیئت وضعش نوعیه، وضع شخصی ماده وضعش نوعیه. در مقالات برعکس اینو برداشت، در مقالات الاصول به این چاپی که در مفضل چیه؟ نور اصول ها اصول جلد اول صفحه 71. من مقالاتم تک جلدیه، این چاپش فرق داره.
دو جلدی آجا اینا دو جلدی
ولی من یه جلدی
آجا من
چاپ نجف این چاپ خواهد خواهد از قاعد چاپ جاقا اول مال ما چاپ شده بعد این چاپ شده مال مال نجفه. حالا برات این چاپی کنم توی نرم افزار نوره جلد یک صفحه 71 اونجا میگه قد یقسم الوزن الى شخصیه که وضع الجوامه او قانونی کما فی المشتقات لما سیجی انشاءالله فانه بعد البنا فی وضعها الا انحلاله الى وضعین. یعنی دو تا وضع داره، یه هیئت ماده وضع کل واحد من الماده و الهیئت قانونی نظرا الى سریان الماده فی ضمن ای هیئت موضوعه و سریان الهیئه ایزن فی ضمن کل مادت موضوعه فلکل منهما جهت و تکسر و انحلال قابل للقانونیه بخلاف وضع الجماد کمال اخوان. ما بگیم حرف درست اینه، اینه که هم تو مقالات در مقالات در ماده تفصیل میده بین جامد و مشتق و ماده مشتقات رو نوعی میگیره، ماده جوامد رو شخصی میگیره، در مقابل مشهور که کلن وضع مواد رو شخصی میگرفتن. ما هم اینو قائلیم و تصریح هم میکنه که در هیئت نوعیه و این حرف درسته. اما اینی که در نهایت الافکار اومده که میگه وضع هیئت شخصیه، وضع ماده وضع نوعیه، این رو نمیتوان تصدیق کرد. قسمت هیئت چه اصلا اینجا تصور چه؟
متأخر تره
بحث تأخر و تقدم نیست. من قبلا
گفتم
در مقرر و قلم، قلم مقدمه.
اگر تایید شده باشه
اینا تایید که شما خودتون تو حوزه نمیخونن که اینا فقط تو اینا به امام میگفتن خط به خط تعظیم رو میخونده. اینا طرف میاد تقاضا میکنه، یه نگاهی میکنن به این شاگردشون ببینن این چجوریه، اگه ببینن این آدم اهل سواد نیست، فضل نیست، یه تورقی هم میکنن چند تا بحث شده سختره میخونن پسندیدن امضا میکنن. اینا دیگه ما میبینیم دیگه اینجوری نیست، متعارف نیست که بشینن کتاب حوصله‌شون نمی اصلا کتاب خودشون از اول بخونن. الان که دیگه خود وضعشون بهتر شده مثلا میدن یه نفر دیگه میدن تو برو بخون. حالا من اسمی برم یا آقای کتابش میخواد چاپ بشه به من گفت که تو بیا برو این کتاب بخون. گفتم این تقرات شماست. گفت من اصلا تو بخون اگه خوب بود من امضا کنم. گفتم تقرات شماست خود باید امضا کنید. من چون چه بخونم که تو امضا کنید. ولی متعارف همینه، یا میدن یکی دیگه میخونه چند تا بحث رو میخونن. این نیست که خط بخط. بله اونم تازه امام که تعظیم میخونده میگن هفته به هفته آقای سوالی میشه میره دستش که همون هفته رو میخونده. برگرده کل کتاب از اول بخونی حوصله نمیاد. الان من اون کتاب چیزی نوشتم الان میخواد چاپ بشه تموم شده مال این عوامل اختلاف. بعد یه چند تا از آدرساشو که زدم یادم رفته صفحهشو بنویسم. این گفته فرستاده که این آدرسا رو در بیار. از شهریور که فرستاده تا حالا من اون حسنم نمیده که برگردم برم دوباره تو کتاب خودم این صفحه رو بزنم. کتاباشم دارم ها، تقریبا
من
شما رو که نگفتم برشون میخونم که گفتم میخونم گفتم پنج شمه بفرست من میخونم، نگودم همه شو خونم، خونم اون هفته رو میخونم، ده سمه شو میخونم، بیست سمه شو میخونم، یا یه سوایی از کفایی میرسه بحث به بحث میرسه، اونجوری خوبه. مثلا یه حقیقت شریف میرسه یه وقت هم وقت میکنه میخونه، طوری دارم سیاه هم میفرسه. از اول کفایی که شروع کرده تونه این سال ما الان رسیم سیاه هم چند سال خوب میشه. به هر حال قلم مقدمه و مقالات قلم خودشه. اینو من تو امام هم میگم، من تا اون آیین چند از بچه دیدن قبول نداشتن، ناراحت شدن، نیومدن، قبول کردن نداشت. هر شبت که آره گفتم جواهر چیز اون یکی چیه؟
مناهج.
مناهج تعارض داشت، گفتم ما مناهج رو مقدم میکنیم چون قلم خود امام. حالا اینجا هم همینطوره، مقالات نهایت الافکار مقالات مقدم. به هر صورت آقا جان حالا شما رو مقدم کنید، طوری که تو نهایت الافکار اومده با اونی که تو مقالات اومده یکی نیست، و به نظر ما اونی که تو مقالات اومده اصلا درسته، و اینی که در نهایت الافکار اومده یه بخشش تصویر میشه کرد تصدیق نمیشه کرد، یه بخش اصلا تصویرم نمیشه کرد. اونی که در ماده بگیم تصویر میشه، اونتا اطلاقشو نمیشه تصدیق کرد، باید تفصیل داد بین مشتق و جوابت همونطور که در مقالات اومده، و اونی که در مورد هیئت اومده اصلا تصویر هم نمیشه کرد. اینو در آیه قاهنی هم اینجا چه میگه؟ مقالات هم مراجعه کنید، همین آدرسی که دادم ببینید.
سمرش منظر همین کتاب خودشون نهایت الافکار اینجا اگر با همون حرف بیان جلو، اون حالاتی که میگفت از آن موضوع لخواست اینا اینا رو چیکار میکنه؟
کاری با اون نداره. تقسیم موضوع لخواست یا موضوع
که تو معنی حروف حرفی
نمیگه. آقا جان وضع شخصی یا نوعی به اعتبار لفظ موضوعه. موضوع له آم موضوع لخواست تقسیم به اعتبار معنای موضوع لهه. اینا دو تقسیم جدان با دو معیار جدا. لذا شما میبینید مشهوری که موضوع له حیات رو خاص میدونن هیئت و وضع نوعی میدونن، آخوندی هم که موضوع له حیات رو آم میدونه باز هیئت و وضع نوعی میدونه. بحث شخصی و نوعی یه تقسیمه به اعتبار اون حیثیت لفظ موضوعه، اون موضوع له عام خاص یه تقسیم دیگه است به اعتبار موضوع.
این تفاوت
بعد اینم راجع به مطلب هشتم.
چه اینو مطلب هشتم ثمرش تو بحث
مره و
تکرار چی میشه؟
ثمره نداره، مره و تکرار داره توضیح میده. اونجایی که میگه دو تا وضع داره یه هیئت یه ماده هیچ کدوم دلالت نمیکنن بر مره و تأثیر تو نتیجه نداره، ولی که این کلمه رو گفته که وضع هیئت شخصی وضع ماده نوعی تو نهایت الافکار، و این قابل قبول نیست. در ماده باید تفصیل داد بین جوامد و مشتق علی المختار، در هیئت هم کلن نوعی که در مقالاتی که عرض کردم اومده و مختار ما هم همینه. حتی مشهور تفصیل نمیدنم، مشهور هیئت رو کلن میگن نوعی، ماده رو هم کلن میگن شخصی. این هم مطلب چندم بود؟
هشتم.
مطلب نهم بحث مقام امتثال بود که مرحوم آخوند گفت اونی که بیان زائد میخواد بگید تکراره، اگر مولا امر کنه و بیان زائد نیاورد عقل میگوید در مقام امتثال اگر کسی به مره اکتفا کرد معذور خواهد بود. این حرف رو مرحوم آغازی هم قبول داره به عنوان مطلب نهم شماره بزنید. میگه که توضیح میده که مولا امر که میکنه این طلب میکنه طبیعت را، حالا یا طبیعت عنوان یا معنوان
هم دلات امر بگید
بعد هم دلات هم. بعد وقتی که امر طبیعت میشه تحقق طبیعت به صرف الوجود یعنی به اول وجود به یک مثلا انجام میشه. حالا اگر مولا بیش از یک وجود میخواد بیش از یک دفعه میخواد خب باید بیان کنه، بیان نکرد عقل میگوید اکتفا به طبیعت به ضمن فرد واحد مجزی است و کافی است. مطلب دهم که طولانی تر میشه ادله تکرار هست. ایشون در اینجا میاد سه تا دلیل برای تکرار مطرح میکنه و جواب میده. اینم بگیم و برای امروز کافی باشه. اولین دلیلی که برای تکرار مطرح میکنه استناد به روایت اذا اردتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم هست. میگه گفتن این حدیث میگوید اگر خواستید یه کاری انجام بدید هر چقدر میتونید بیارید. پس عرض میشه بر تکرار الا ما خرج به دلیل. مرحومش آزیاد دو تا اشکال به این میکنه. میگه یک، این مستلزم تخصیص اکثره. الان شما مثلا زور نماز زور میخونی تا غروب آفتاب هی میخونی؟ اینطوری که نیست. یا زکات مثلا یه مبلغی میدی حالا هی باید بدی فعتوم مستطعتوم، اینا نیست. اگر این ظهور حدیث اینی بود که شما برداشت کردید، یعنی امر وجوبی بود، بعد تخصیص اکثر لازم میاد، چه عنوانی چه افرادی. چون در اکثر افراد واجب اینطور نیست که هر فردی رو تا هر چی میتونی ادامه بدی. بعد جواب دوم که جواب اصلیشه اینه که اصلا امر در فتو امر وجوبی نیست، امر استحبابی است. یعنی اگر بله چیز فتو من مستطاعت امر فتو من مستطاعت منظورش وجوبی نیست. چرا که وقتی که در همون روایت راوی از پیامبر سوال میکنه، چون در ذیل حج رو میگه که پس ما باید هر سال حج برویم، حضرت میگه ویحک و ما یؤمنو که ان تقول نعم والله لو قلت نعم لوجب. پس معلوم میشه این تکرار از خود اون جمله فهمیده نمیشده که میگه اگر من بگویم نعم واجب میشود. پس چرا میپرسی؟ چون باشه قبلا گفته بود اذا امرت کن بشه این فتو مسئول گفته بود. با این وجود وقتی اون میگه پس هر سال بریم، حضرت میگه چرا میپرسی؟ من اگر به تو بگم نه بعد بر تو واجب میشه. اگر من نگفتم یعنی مصلحتی بود نگفتم. این معلوم میشه از خود فعتوم مستطعتم تکرار فهمیده بگید نمیشده اونا به نحو وجود. یکی یکی تکرار به نحو وجود فهمیده نمیشده و الا اگر فهمیده میشد لزوم تکرار نیاز به گفتن نعمت اصل پیامبر نداشت، با همون جمله ظهور منعقد میشه و تمام میشه. راجع به این روایت دو تا نکته دیگه من بگم اضافه کنید چون بعدا دیگه برنگرده روی. یکی این که این روایت در راویش ابو هریره است و در منابع شیعه سند جداگانه نداره. سنی ها آوردن، اونها هم از ابو هریره آوردن و سند مخدوشه. آدرس شما من اینجا نوشته بودم براتون بخونم اگه پیداش کنم. سند مال ابو هریره است، لذا از نحوه از بلاز صدوری قابلیت استدلال نداره. تو منابع شیعه هم اولین کسی که این را آورده ابن ابی جمهور در اوائل لالی، بنابراین شهرت قدمایی هم نداره که بخواد جابر ضعف سندش بشه. این صدور لا اله الا الله واسه ظهور نیست، میخواد با این آیه میخواد بگه ام ظهور در تکرار نداشت، اما این روایتی که اومد دلیل شد که ظهور در تکرار پیدا کنه.
سوال چرا میکنه عربه سوال از پیغمبر؟
سوال عربه که رد میکنه اینو، یعنی معلوم میشه از این حدیث تکرار نمیفهمیدن. اگه میفهمید که دیگه حضرت نمیگفت که اگه من بگم نه هم واجب میشه، با همون قبلی واجب شده بود. اگر خطاب قبلی ظهور در تکرار بگو داشت، تکرار با همون خطاب قبلی واجب میشد، در حالی که حضرت نمیخواد تایید نمیخواد دیگه. ظهور اگه باشه همون حجت، آقا جان تایید نمیخواد، اگه ظهور باشه همونجا حجت تمامه. مگه شما آیه یا روایت رو میخونی ظهور رو میبینی بعد یه روایت دیگه بعد بیاد ظهور رو تایید کنه؟ آقا جان چه حرفی، ظهور خودش حجته، تایید نمیخواد. نه اتفاقا سوال کرد، بعد حضرت گفت اگر بگم نه هم واجب میشه. چرا سوال کردی؟ چرا سوال چیزی که من نگفتم رو مصلحت گفتم؟ یعنی با او اتمام حجت نمیشده، یعنی او ظهور در تکرار بگید نداشته. بعد این سه تا نکته چهارمی هم که دقت کنید، اصلا این روایت بحثش راجع به دفعات متعدد نیست، راجب وجودات متعدد برای طبیعت واحده. یعنی یه طبیعت واحد حج داره ثابت میشه، بعد اون سوال میکنه یک وجود از این طبیعت یا چند وجود. حضرت میگه چرا پرسیدی به الاخر، یعنی مورد بحث و محط بحث و سیاق روایت مال وجود واحد و وجودات متعدده. در که ما موضوع نظام و اینجا وجود واحد و وجودات متعدد بگید نبود دفع و دفعات این دو تا هم داشته باشید اضافه تر برای آزه که دیگه بر نگردیم به این برای. دلیل دومی که آغازی ها برای تکرار میاره استقراره دوم. دلیل اول که اظهارت تو کن بشه این فتوم این مستطعتون بود که تاو شد نقلم کردیم. دلیل دوم بر تکرار استقراره. میگه شما نگاه کنید هر ماه رمضونی باید روزه بگیرید، هر دلوت شمسی باید روز نماز ظهر بخونید و همینطور مثالای مختلف تکرار میشه. هر سالی که میاد حساب سال باید بدید. خود این استقرا ما رو به اطمینان میرسونه که ما ظهور اولیه بشه تکرار. روشنه؟ مرحوم آخوندم جواب میده میگه مرحوم آغازی ها میگه این دفعات متعددی که اینجا هست به خاطر تکرر شرط وجوبه. یعنی مگه شرط وجوب نماز ظهر دلوک شمسه؟ خب طبیعتا بعدی چند دفعه دلوک شمس میاد چند تا وجوب میاد. اینطوره، نه اینکه امر دال بر تکرار باشد حالا به هیئت یا به مادته. لذا اینی که در اینجا هست خدمت شما عرض شد به مقتضای تکرر شرط ربطی به ظهوره بگید امر نداره. این هم دوتا. سومین دلیلی که برای اینها نقل میکنه که آخرین دلیل هم میشه قیاس باب اوامر با باب نواهیه. گفتن در باب نواهی وقتی مولا نهی میکنه این ظهور در استمرار داره، در همه افراد داره، یعنی دایره طلب سعه داره، تمام وجودات ارضیه و طولیه رو میگیره. در فقط فرقش نیم در نهی مبغوضیت سرایان پیدا میکنه نسبت به جمعی افراد، اینجا مطلوبیت سرایان پیدا میکنه به جمعی افراد. این اصلا دو تا اشکال هم به این میکنه مرحوم آغازی، یکی تو متن یکی تو پاورقی. تو متن اشکال میکنه که قیاس نهی با هم ملفارقه. از در نهی اگر بگیم تمام افراد و تحکیم اصلا مشروب نخور عسر و حرج بدید نمیان، اما اگر در هم بگیم در تمام دفعات نماز بخون، تمام دفعات روزه بگیر، تمام دفعات زکات انجام ده و الاخر عسر و حرج لازم میاد، بلکه اصلا تکلیف به امر غیر ممکن پدید میاد. لذا همین را هم دقت کنید میفهمید قیاس نهی با هم قیاس محل فارغ هیئت هم نمیتونه چنین اطلاعی داشته باشه. این نقد اوله. بلنجه وقتی هیئت هم چنین اطلاعی نداشت اطلاق ماده هم که همون طبیعت یا صرفون وجود بوده او جاری میشه و صرفون هم یتحقق به اول وجود. بعد در پاورقی میگه این حرف حتی تو خود نهی هم غلطه. در خود نهی هم هیئت نهی اقتضای تکرار نداشت. نهی فقط به من فهمون این طبیعت مبغوضه. همین طبیعت مبغوضه، من میخوام این طبیعت محقق نشه. عقل اومد جلو گفت عدم تحقق طبیعت در مقام امتثال ملازم با ترک جمعی افراد. و به این سخن در خود نهی هم درست نبود، چه برسد به این که بخواید قیاسش بکنید به این. بحث هم تموم میشه، بعد وارد بحث ثمره من رو تکرار میشه که این شیخ از اول هی میپرسید. میرسه بحث ثمره من رو تکرار، چند تا ثمره مطرح میکنه انشالله فردا. دو تا بحث مونده، اون دو تا بحث هم فردا بگیم. فردا انشالله آغازی ها به پایان میرسه.
وارد بومی هم میشیم
بعدش میریم سراغ بومی ها. زیاد ندارن کمه، بومدهش میشه اصفهانی. اشکال به صاحب فصول وارده. مرحوم صاحب فصول میومد مصدر رو شاهد میداد برای اینکه نزاع در ماده نیست، نزاع فقط در هیئت. اگر هیئت و ماده وضع جدا داشته باشن معقوله که شما بگید نزاع در هیئت یا در ماده، اما اگر هیئت و ماده وضع جدا نداشته باشن با اصلا این تفکیکی که صاحب اصول انجام داده و آغازیان پذیرفت دیگه معقول نیست، کما اینکه آخوندم تفکیک بین حیات و ماده رو قبول نمی کرد. یادته؟ بنابراین تفکیکی که صاحب اصول گفته آغازیان پذیرفت تنها در صورت فرض داره که هیئت یه وضعش نتیجه میشه، ولی دو وضع داره، وضع هیئت رو باید جداگانه بررسی کرد. خب یه دونه متبادر از خود امر باید بررسی بشه. کل امر مجموعاً متبادر ازش چیست؟ دیگه هیئت جدا بررسی نمیشه، ماده جدا، که بعد شما بیا بگید نزاع فقط در هیئت نه در ماده، که اگر در ماده بود همه مشتقات منها مصدر هم باید مراتب بشه.
به این برسیم مثلا در مصدر در جاهای دیگه ما میبینیم خود این ماده، حالا به زمینه هیئت در واقع جدا
نه، نه ما این رو بعد قبلا پارسال بحث کردیم که وضع مازاد بر هیئت و مرک ماده برای کل کلمه جداگانه لغوه. اینو پارسال بحث کردیم، مراجعه کنید. کما این که دوباره وضع برای کل جمله با صرف نظر از هیئت جمله و ماده جمله اینم لغوه. حتی اونجا بهتون گفتن تو باشه که میرزای قومی هم که بهش نسبت میدن که برای خود کلمه و خود جمله صرف نظر از هیئت و ماده وضع قائل بوده، اونم منظورش این نبوده، همون وضع حیات منظورش بوده به صورت وضع نوعی. بله یه صلواتی
فرستاد.
یعنی کل وضع جداگانه نداره غیر از هیئت و ماده. سرشم حالا باز پارسال مراجعه کنید، چون غرض از وضع تفهیم و تفاهمه، تفهیم و تفاهم با همون هیئت و ماده محقق میشه و با دیگه نیازی نداره که بخواد دوباره جمع.
همینجوری اجازه تصویر آقای زیان درست میشه دیگه تو نهایت الافکار. فوقش اینه که مجمل من جمعی جهاد نباشه، حالا
نه
تذکیه نوعی باشه، یعنی تفصیلا نباشه دیگه، نوعی باشه،
نوعی در مقابل شخصی، وضع نوعی وضع شخصی واسه تفصیل اجباری جنیس
مرحوم مظفر رو اینجوری معنا کرده.
نوعی شخصی یعنی وقتی که داره این نفس رو، این موضوع رو برای اون موضوع الله قرار میده، فقط همین رو در نظر میگیره یا این و مشابه های ما مواد دیگه یا با حیات دیگه. در مورد ماده میشه تو مشتقات بگی، وقتی ماده رو تو مشتق میذاره فقط با این هیئت نیست، باید ماده نون صادره در کل این ترکیب ها الان یاری کردن بده. ازا ماده رو تو مشتقات میگیم نوعیه، ولی در جوامد این ماده و این هیئت فقط برای این میخواد بذاره. ازا مادهش چیه؟ شخصی میشه.